اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر در آیات الاحکام بود. آیات الاحکام در کتاب جنایات و قصاص آیه 92 سوره نساء را بحث می کردیم که خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمنن ان یقتل مؤمنن الا خطأ. هیچ مؤمنی حق نداره مؤمن دیگری را در واقع بکشد مگر اینکه از روی خطا باشه. ملاحظه بفرمایید، اینجا الان نیازه که ما واژه خطا را توضیح بدیم. ببینید، خطا در کتاب‌های لغت که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در ثلاثی مجرد وقتی که خطأ گفته میشه، خطأ یخطأ، در حقیقت وقتی که خطأ یخطأ گفته میشه به معنای عدول از اون جهت در واقع و عدول از اون چی که نباید از اون عدول میکرد، لذا اسمشو میذارن در واقع خطأ. وقتی که بله نگاه میکنیم در حقیقت میبینیم خطأ در ثلاثی مجرد هر جا استعمال میشه، در قرآن هم وقتی استعمال شده در مورد امور سنگین استعمال شده. و من قتل مؤمنا خطأ، لا ما کان لمؤمنن ان یقتل مؤمنن الا خطأن. یا در آیه شریفه دیگه داره که خداوند متعال می فرماد ان قتلهم کان خطأن کبیرا. در لغت گفته میشه خطأ یخطأ و خطأن و خطأ، هم خطأ مستر شمرده شده هم خط، و اتفاقا هر دو هم در قرآن استعمال شده. توجه داشته باشید، در واقع وقتی که در ثلاثی مجرد استعمال می شود یعنی کاری را که نباید انجام بشه انجام داد. اینجا یک خطای جزئی نیست، اینجا یک اشتباه جزئی نیست. پس ببینید، تفسیری می کنه راغب اصفهانی که واژه خطأ مشترک لفظی است، مشترک است. اگر مشترک باشد یا مشترک لفظی می باشه یا مشترک معنوی. یعنی در حقیقت اگر ما برگردونیم تمام این معانی و مشتقاتش را به یک معنا، مشترک معنوی خواهد شد. اگر اینها را عدیل و بدیل یک دیگر بدانیم مشترک لفظی میشه. پس در ثلاثی مجرد این مسئله روشنه که خطأ هر جا در استعمال شده در مورد یک معصیتی که نباید اتفاق بیفته، در مورد یک کاری که منهی عنه هست، در واقع درباره کاری که حرام هست، از او قرآن تعبیر به خطأ کرده، از او تعبیر به خطأ کرده. ببینید، برادران حضرت یوسف فرمودن انا کنا خاطئین. خب برادران یوسف کاری بسیار حرامی را انجام دادن. فرزند کوچک جناب یعقوب را، حضرت یوسف علیه السلام را زدند که نباید می زدند، کار حرامی بود. در چاه انداختند که نباید انجام می دادند چون کار حرامی بود. او را به ثمن بخس، فشروه و به ثمن بخس فروختند که نباید کار می کردن مگر حور قابل خرید و فروشه. هر کاری که درباره حضرت یوسف علیه السلام انجام می دادند کار حرام بود. ببینید، خطا در اینجا بر کار حرام اطلاق شده، بر معصیت الله اطلاق شده. معاصی الله خطایا میشه. ببینید، معاصی الله خطایا میشه، ولذا از همین ثلاثی مجرد خطیئه مشتق شده. خطیئه جمعش خطایا هست، تخفیف حاصل میشه، میشه خطیئه. مثل قضیه، قضیه الان دو یای مشدد داره، جمع مکسرش میاد قضایا، عطیه عطایا، متیه متایا، ثنیه ثنایا. کلمه خطیئه هم همینطوریه، یعنی اول میشه خطیئه به خاطر تخفیف، بعد خطیئه میشه خطایا، دو تا یا میاد، یکی مخففه از همون یا هست. مثل کلمه قضیه و عطیه و متیه و مثلا فرض میکنیم رکیه و زکیه و قضیه. پس بنابراین خطأ روشن شد در واقع. اما وقتی که به باب افعال میره، و ثلاثی مجرد منتقل میشه به باب افعال. یعنی ما در مورد خطأ میگیم اخطأ، در مورد اخطأ یعنی خلاف ثواب کرد، یعنی اون چه که ثواب بود را انجام نداد، یعنی با مقدماتی که در واقع این آقا به عرض خدمت شریف با سعادت شما غافل شد و عمدی نبود کار را انجام داد. وقتی که اخطأ در باب افعال قرار میگیره که انه مقابل عمد است. یه وقت هست مثلا میگیم آقا عمدن شیشه همسایه را شکست، یه وقت میگیم خطأ شکست، یه وقت میگیم تصادف عمدی بود، ولی یه وقت میگیم تصادف خطأ بود. تصادف خطأ یعنی که شخص را کشت عمدن میشه قاتل، شخص را کشت خطأ میشه قاتل، ولی ثمره یک و دو قاتل فرق میکنه. قاتل اولی قتل عمد است ولذا قصاص داره، قاتل دومی قتل خطأ است ولذا قصاص ندارد، دیه داره. پس ملاحظه بفرمایید وقتی که اخطأ به کار میره، این اخطأ در واقع مورد جایی به کار میره که انسان ثواب را ترک کرده، یعنی نباید ترک میکرد ولی حالا کرده، و اینجا اخطأ یخطئ مخطئ استعمال میشه. مخطئ مثلا میگیم فلانی این خطا کرد، یعنی نباید این کار را میکرد، تقریبا مترادف و نزدیک به معنای اشتباه کرده، در واقع اشتباه کرد. اینجا تعبیر به اخطأ میکنیم، در واقع اخطأ الثواب یعنی در واقع ثواب را از دست داد و به ثواب اصابت نکرد. در واقع این مطلب باید روشن باشه دوستان عزیز خدمتتون که واژه خطأ یک معنای اینطوری داره، یعنی یک معنای گسترده‌ای هست. و احاطت به این خطیعته که توضیح دادیم در واقع اون گناهان عمدی که هیچ گونه جوازی برای بخششش وجود نداره. بله، کلمه خطایا، کلمه خطیعه، حتی کلمه خطع و سایر کلمات بسیار استعمال شده. به گناه در قرآن خاطئه گفته شده، خاطئه ثلاثی مجرد یعنی چیزی که نباید او رو ترک کنن. در واقع خیلی خوب ملاحظه بفرمایید، پس بنابراین یک خطأ یخطأ داریم، یک اخطأ یخطأ داریم و یک خطأ یخطأ داریم. باب تفعیل هم هست، باب تفعیل را در کتاب های لغت وقتی نگاه کردیم، یعنی مفعول را نسبت به خطا دادن. مثلا وقتی که میگن مخطئه و اینا یک ادعی از کسانی هستند که در تاریخ معروف و مشهور هستند به نام مخطئه و در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما فرائد و اصول مرحوم شیخ اعظم انصاری در بحث علم اصول به مناسبت کلمه تصویب این مسئله رو مطرح میکنه و این اصطلاح رو به کار میبره. ادعی در تاریخ معروفن به مخطئه، ادعی در تاریخ معروفن به مسببه. نگاه کنید دقیقا مخطئه را نقطه مقابل مسببه، تختی ما نقطه مقابل تصویب. معناش چیه؟ معناش اینه که اینها در واقع نسبت به خطا داده میشوند، نسبت به خطا. علمای شیعه را میگن مخطئه، علمای اهل سنت را میگن مصوبه، چون علمای اهل سنت معتقدند هر چیزی و هر فتوایی که از ناحیه فقهی صادر بشود فهو و حکم الله، یعنی او جای حکم الله نشسته اگر نیامده باشه، و اگر همین باشم که نور علی نوره. اما مخطئه چی میگه؟ مخطئه میگه که ممکن است در واقع یک فقیه عادل اشتباه بکنه. ولذا یک حدیثی هم در میان اهل سنت معروف و مشهوره، این حدیث در کتاب صحیح بخاری هم آمده و مولا جلال الدین سیوطی آمده روایات عقاید نسفیه را که یکی از کتابهای مهم عقاید اهل سنت استخراج کرده، در حواشی عقاید نسفیه که در 7 مجلد در بیروت چاپ شده آمده، اونجا روایات رو اخته. من اخطأ من اصاب فله اجران و من اخطأ فله اجر واحد، هر کسی که به حقیقت برسه، یعنی مجتهدی که اجتهاد کنه و به حقیقت برسه، دو اجر داره. مجتهدی که اجتهاد کنه، تحقیق کنه، تتبع کنه ولی به حقیقت نرسه، یک اجر داره، اجر کوششش رو میبره، نه اجر اون عمل خارجی را. اما اون مجتهد اول دو تا اجر میبره، هم اجر کوشش که سبب باشه و هم اجر خود عمل که مسبب باشه. پس واژه خطأ یخطئ، بله، ما واژه اخطأ یخطئ، واژه خطأ یخطئ، مخطئ، مسوبه، اینها به خوبی روشن شد. خاطئ هم روشن شد. خطأ و خطأ مصدر ثلاثی مجرد، خاطئ ما در حقیقت به معنای معصیت، یعنی چیزی که وادار کننده هست انسان را به اینکه بره کار گناه انجام بده. ملاحظه فرمودید این داستان کلمه در واقع اخطأ یخطئ بود. و ما کان لمؤمنین، حق وجود نداره، نباید این کار بکند، این که مؤمنی را بکشد، مگر خطأ. این استثنای منقطعه که بعد خدمتتون توضیح میدم. و من قتل مؤمنن، حالا اگر کسی اتفاق افتاد که یک مؤمنی را کش، حالا این کشتن مؤمن یا عمدیه، مثلا فرض بکنیم شخصی در حقیقت تفنگشو بر میداره و با یک کسی کینه داره، نزا داره، میره تو خانه او و او را با تفنگ میکشه، اینو میگن قتل عمدی. اگر چنانچه کسی را با بیل بزنه، با بیل بزنه، بیل آلت کشندگی داره. فقها در کتاب قصاص فرمودن قتل عمدی عبارت دارای دو جزئه، یکی این که اولا قصد قتل داشته باشه و ثانیا حتما آلت قتاله باشه، یعنی کشنده باشه. با بیل اگر کسی را بزند یه قطعا کشنده هست، قصد قتل هم داره در واقع. حتی فقها یک مصداق دیگر هم اضافه میکنن، میگن اگر قصد قتل هم نداشته باشه ولی آلت قتاله هست، سیم برق را به یک کسی وصل کرد، آلت قتاله هست، او را از بالای کوه هل داد که افتاد پایین، آلت قتاله هست، او را هل داد داخل چاه افتاد، آلت قتاله هست، او را انداخت توی سد، توی بند آب، شنا هم بلد نیست، این آلت قتاله هست، او را زیر ماشین آورد، آلت قتاله هست، و ها کذا صدها مثال دیگه. اما گاهی قصد قتل آلت قتاله هست ولی ممکنه قصد قتل هم نداشته باشه ولی در این حال قتل عمدی حساب میشه. اگر یک مؤمنی را با سیم بر را به او متصل کنن، او را بندازن تو آب، او را با بیل بزنن، ممکنه واقعا جنبه شوخی داشته باشن، او را تو آب بندازن ولی او افتاد تو آب غرق شد، این آیانی که او را انداختن اونا قاتل حساب میشن، اونا قاتل در واقع عمدی هم حساب میشن. پس ببینید فقهای ما در کتاب قصاص قتل را بر دو قسم کردن، یک قتل عمدی و یک قتل خطئی. قتل خطئی اونیست که یا در جاییست که در واقع آلت هم قتال نیست و قصد قتل هم نداره. حالا فرزند مثلا فرمون یک تسبیحی دستش بود، با تسبیح زد به صورت طرف، اتفاقا خورد به اون شارگش و مرد. یا به قول یکی از دوستان تعریف میکرد در کاشمر این اتفاق افتاد، این یک پرونده قضایی بود که طلبکار آمده بود دنبال طلب خودش دم خانه، شوهر رفت و او داشت صحبت میکرد، صداشون بلند شد، زن خانه خیال کرد که داره به شوهرش میزنه، فوری آمد و لنگ کفش خودش رو برداشت، یکی زد به پیشانی اون بیچاره طلبکاره، با همون زدن فوری افتاد پایین. این قتل عمد حساب میشه، این قتل عمد حساب میشه، قصد داشته ولی فقها رو قتل عمد حساب نکردن، فرمودن اون قصد قتل که نداشته، اشتباه نشه، من اینجا یک کلمه را تسامو گفتم، قصد قتل نداشته، آلت هم قتال نبوده، با لنگ کفش که کسی زود کشته نمیشه، اون هم لنگ کفشی که یک زن بزنه و هم به صورت طرف، یه اتفاق افتاد، اینو میگیم قتل خطئی. پس قتل خطئی دارای دو قید است، یکی این که قصد قتل ندارد، دوم فقها فرمودن آلت هم قتاله نیست. توجه داشته باشید، پس قتل بر دو قسم شد، قتل عمد و قتل خطأ. البته بعضی فقها آمدن سه قسمش کردن، قتل عمد قتل خطأ و قتل شبه عمد. قتل شبه عمد اون مورد میانی رو ذکر کردن، یعنی در جایی که در واقع شخص قصد قتل ندارد ولی آلت قتاله هست، این شبه قتله. اگر چنانچه قصد قتل ندارد و آلت قتاله باشد، اینجا ازش تعبیر میکنن به قتل شبه عمد. فقها در کتاب قصاص این مسئله را معنا کردن که در حقیقت بفرمایید قتل عمد چیه، در حقیقت قتل شبه عمد چیه و قتل خطئی چیه. بله ببینید، در یکی از عبارات فقها که الان کتابش دست من هست اینطوری نوشته شده: ثم انه لا اشکال عرفا فی صدق القتل متعمدا فیما اذا قصد القاتل القتل. قاتل قصد قتل داره به آلتن، نگاه کنید آلت هم قتاله هست، یتحقق بها القتل غالبا. و اما اذا قصده به آلتن، وقتی که قصد قتل داره ولی داره با یک مثلا فرض بکنید لنگ کفش میزنه، با لنگ کفش که آدم زود کشته نمیشه. و اما اذا قصده به آلتن که لا یتحقق بها القتل الا نادرن او لم یقصده ولیکن کانت الاله یتحقق بها القتل غالبا، ای آقا قصد قتل نداره ولی با بیل داره میزنه. فلا یبقد صدقه ای زن، اینجا صدق قتل لعمدی آیا میشه یا نمیشه؟ کسانی که تقسیم را ثنائی گرفتن اینا را جز قتل عمدی شماردن، یعنی اونجایی که آلت قتاله هست یا اونجایی که حتی قصد قتل داره ولو آلت قتاله نباشه. اما ادهی هم آمدن در واقع سه تا قسم کردن، یعنی تقسیم را ثنائی کردن، ثنائی کردن در واقع، توجه داشته باشید وقتی تقسیم را ثنائی کردن اونجا قتل عمد و قتل خطأ. اما ادهی تقسیم را ثلاثی کردن، یعنی قتل عمد و قتل شبه عمد، یعنی آقا قصد قتل داره ولی غالبا کارش کاری نیست که قتل آور باشه، بچه رو به عنوان تعذیب میزنه اتفاقا بچه میمیره. مثلا فهم میکنیم طبیب عمل جراحی انجام میده، او که نمیخواد بکشه بیچاره مریض را ولی اتفاقا مریض میمیرد، از بین میره. بله اگر چنانچه اینطوری نباشه و اگر قصد قتلم نداره و خصوصا که آلت هم قتاله نیست، اینجا قتل خطئی میشه. در واقع قتل خطئی میشه، مثلا کسی مسدسه، یعنی اون در واقع تپانچه خودش را گرفته که یک حیوانی رو بکشه، اتفاقا غافل شد و انسانی از اونجا عبور کرد و انسان کشته شد، یا اسلحه‌شو داشت تمیز میکرد نمیدونست که در واقع در این اسلحه یک تیری هست. این جریان زیاد اتفاق میافتاد. ما چند مورد در جبهه شنیدیم که کسی داشته با اسلحه خودش بازی میکرده و اتفاقا یک نیروی رزمنده را کشته است، یک نیروز رزمنده را کشته است. این میشه قتل خطئی در واقع. البته ما یک موردی هم داشتیم در مورد همشهری ها که به هر حال ظاهرش این بود که عمد بود، چون دادگاه اول شعبه اول و دوم حمله بر عمد کرد، اما شعبه سوم آمدن قاتل را جزء کسانی شمردن که آلزایمر داره و بعد دیگه تبرئه شد و نمیدونیم چی شد دیگه، در واقع خون بندی خدا هدر رفت بمانه. پس بنابراین این شد که قتل گاهی قتل خطئیه و من قتل مؤمنن خطأ. خب حالا اگر کسی مؤمنی را خطئی بکشه، اینجا قصاص که قطعا نداره، حالا که قصاص نداره باید دیه میده. آیا علاوه بر دیه کار دیگه هم باید بکنه یا نه؟ میگه بله باید حتما، اینجا در حقیقت تحریر و رقبتن، یعنی کفاره بده. و انشاءالله در جلسه بعد تحریر را توضیح میدیم که چیه. و صلی الله علی محمد و آله.